بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب فرمودن که استثناء دلالت بر حصر میکنه و میگه حکم مخصوص مستثنا منه و شامل نمیشه مستثنا رو. حالا عرض کردیم این مفهوم یا منطوق این رو فعلا ایشون ازش ساکته، بعد حالا میرسیم بهش که آیا مفهوم یا منطوق، ولی علی کل حال میخواد مفهوم باشه یا منطوق باشه، استثناء دلالت بر حصر رو اختصاص میکنه، میگه حکم مال مستثنا منه، مستثنا این حکم را نداره. اگر نفی ایجاب، اگر ایجاب نفی، اینا رو خوندیم. لکن در این مسئله ابو حنیفه نظر مخالف داره. ایشون میگه استثنا دلالت بر حصر و اختصاص نمی کنه. حالا یا منطوقاً یا مفهوماً، دلیل ابو حنیفه کلمه شریفه لا صلاة الا بطهور، لا صلاة الا بطهور. متن کفایه استدلال ابی حنیفه رو تقریب نمی کنه، هیچ اشاره به این که خب به چه دلیل این جمله دلالت بر حصر و اختصاص نداره نمیگه. فقط میگه محتجن به این جمله شریفه لا صلاة الا بطهور. حالا ما حرف ابو حنیفه را اول تقریب میکنیم که ایشون چگونه میگه لا صلاة الا بطهور دلیل است که استثناء دلالت بر حصر نداره. میگه اگر این جمله لا صلاة الا بطهور که الا استثناء دیگه دلالت بر حصر بکنه، معناش این میشه صلات وجود پیدا نمی کنه، صلات صلات نیست مگر با بودن طهور، یعنی طهارت. یعنی اگه طهارت باشه صلات صادقه، اگر طهارت نباشه صلات صادق نیست. میگه خب اگه ای باشه، معناش اینه که اگر طهارت باشه صلات صادقه، ولو هیچ جزئی از اجزاء صلات و شرطی از شروطش نباشه. چون میگه لا صلات الا بطهور، فقط با طهور صلات صلات اطلاق هم داره، یعنی اگه طهور باشه صلات هست، ولو اینکه همه اجزا و شرایط دیگر صلات نباشه. و اگر طهور نباشه صلات نیست، ولو کل اجزا و شرایط دیگر باشه. ابو حنیفه میگه اگر استثناء دلالت بر حذف کنه این محذور لازم میاد. یلزم، باز تکرار میکنم، ان یکون واجد، ان یکون، ان یستق صلات مع وجود طهاره مطلقا، ولو اینکه یک دونه از اجزا و شرائط دیگر صلات نباشه. یلزم ان لا یستق، این سلبش نفیش، صلات بلا طهور ولو همه اجزا و شرائط دیگرش باشه. این تقریب استدلال ابی حنیفه است. خب مرحوم آخون جواب میده که آقا شما این لا صلات الا به طهور رو بد معنا کردین. شما صلات رو که مستثنا منه لا صلاته فرض کردی، صلات بلا اجزا و بلا شرائط، صلات خالی. میگی این صلات خب اگه طهور باشه صلاته، اگه طهور نباشه صلات نیست. اینطور معنا کردی، خب این محذور داره. نه، مراد از صلات لا صلات صلات تامت الاجزاء و شرائط، صلات واجد همه اجزا و شرائط منهای طهور. میگه صلاتی که همه اجزا و شرائط رو داره این صلات نیست مگر طهورم با او باشه، که اگه طهور باشه دیگه خب کامل کامل، تام تام، مأمورم به اثر داره. اگر نه، همه اجزا و شرائط باشه لکن طهور نباشه، الا صلاته. لا صلاته یا لا صلات اصلا، اصلا صلات نیست بنا بر مسلک اونهایی که صحیحی هستند. در الفاظ عبادات میگن صحیحی. اگه طهور نباشه چون صحیح نیست پس صلاتم نیست دیگه. یا نه، لا صلات صلات نیست یعنی صلات صحیحه تامه کامله مأمورون بها نیست، نه اصلا صلات نیست، صلات هست این صلات تامه صحیح مأمورون بها نیست بنابر مسلک اعمیها. پس این که میگیم لا صلات، این صلات مستثنامن مفروض آقای ابو حنیفه، صلاتون تامتون کامله واجدتون لسائر الاجزاء و شرائط، همه چیزاش فراهم و جوره، فقط طهور مطرحه. این لا صلات الا به طهور، اگه طهور نباشه یا صلات نیست اگه صحیحی شدیم، یا صلات صلات هست و صلات صحیح نیست اگر اعمی شدیم. اگر نه، طهور باشه این صلات مطلقا، صحیح هم باشیم صلات، اعمی هم باشیم صلات دیگه. منظور اینه. خب ایشون هم دیگه مرحوم آخون دلیل نمیره که چرا منظور اینه، حتی فقط اشاره میکنه، میگه مثل، میگه مثل این طور ترکیب لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به فاتحة الكتاب، لا صلات الا به رکوع، لا صلات الا به سجود امثالش، مثل این نوع ترکیب ها معناش اینه. چرا؟ چون این نوع ترکیب ها در صدد اثبات اینن که فلان شی جزء فاتحه، فلان شی شرط ستر عوره یا طهور، در صدد اثبات جزئیت کذا یا شرطیت کذا بعد از فراق از همه اجزا و شرائط دیگر معمولا. پس این یه جوابه که آخون به ابو حنیفه میده که آقا این معناش اینه که ما گفتیم نه اونطور که شما گفتی. پس اینجا هم استثناء دلالت بر حصر و اختصاص داره. میگه صلات تامه کامله که همه اجزا و شرائط رو داره، این صلات نیست مگر فقط با طهور. اگه طهور باشه صلات، طهور نباشه صلات نیست دیگه، یا اصلا صلات نیست اسمن بنابر صحیحی، یا صلات نیست رسمن و اثرن بنابر صلات نیست اسمن بنابر صحیحی، بل یا رسمن و اثرن بنابر اهمی. منظور این. یه جواب دیگه ما خون میده، این یه جواب بود. او جواب اینه که میگه آیا ابو حنیفه سلمنا، با شما الان اینجا همراه میشیم، میگیم اینجا این جمله استثناء دلالت بر اختصاص نداره، الا اینکه عدم دلالت این جمله بر اختصاص اینجا قرینه داره، قرینه خاصی هست که از اون قرینه استفاده میکنیم این الا دلالت بر حصر و اختصاص نداره. او قرینه چیه؟ لا صلات الا به طهور. اینجا یقین داریم که اختصاص نداره صلاتیت صلات فقط به طهور، به گونه ای که اگر طهور باشه و لا غیر صلات باشه، نه این رو یقین داریم که این نیست. چرا؟ چون نعلم که ان الصلات تکون عملا مرکبا من اجزا و شرائط، و این صلات اجزایی داره، شرایطی داره، رکوع داره، سجود داره، نیت داره، تکبیر احرام داره، تسلیم داره، قرائت داره، قیام داره. پس اینجا نعلم از خارج که این صلات مرکبه، اجزا و شرایط دیگه هم داره غیر از طهور. طهور تنها که نیست. از این جهت با این قرینه نعلم که اینجا اختصاص نیست دیگه، حصر نیست. خب بله، لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، لا صلاة الا به رکوع، الا به سجود. ارکان باشه گیر نداره، ارکان داره، اجزا داره، بالاخره صلات دیگه. تنها طهوری که نیست، طهور خیلی مهم، مگر اینکه حصر ادعایی و مبالغی در واقع ممکنه باشه. حالا آخون میگه پس سلمنا که اینجا استعمال شد در غیر اختصاص، اما این استعمال برای خاطر وجود قرینه است. قرینه اینه که ما از اخبار، از روایات، از آیات استفاده کردیم که صلات تنها طهور نیست، اجزا و شرائط فراوان دیگه هم داره. و استعمال استثناء در عدم اختصاص لمکان قرینه خاصه این منافات نداره با وضع استثناء برای دلالت بر حصر و اختصاص لولا القرینه. خب اسد وضع شد برای حیوان مفترس و دلالت بر حیوان مفترس، لولا القرینه، اگر با قرینه استعمال در رجل شجاع بشه منافات با وضع نداره، که خب اینجا از اون قبیل باشه. و منهو از این و منهو قدم قده سطر چهارم صفحه بعد اشاره است به رد کلام مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه در تقریرات. شیخ علیه الرحمه استدلال کرده، برای چی؟ برای دلالت استثناء بر حصر و اختصاص. اونم چون میگه دلالت بر حصر هست دیگه، همه میگن فقط ابو حنیفه است مخالفت کرد. استدلال کرده شیخ برای دلالت استثناء بر حصر و اختصاص به کلمه طیبه لا اله الا الله. فرمود که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هر کس از مشرکین و کفار این جمله رو بر زبان جاری می‌کرد، به نشانه اسلام و مسلمانی پیغمبر قبول می‌کرد. تا میگو لا اله الا الله پیغمبر قبول می‌کرد و دیگه چون چرایی نداشت. از این که پیغمبر اکرم قبول می‌کرد مسلمانی و اسلام هر کسی را که این کلمه رو بر زبان جاری می‌کرد، معلوم میشه این کلمه مشتمله بر الا که اداه استثناست دلالت بر حصر و اختصاص میکنه. لا اله، هیچ معبودی نیست الا الله مگه خدا. چون این جمله دال بر حصر و اختصاص بوده و دلالت بر توحید و وحدانیت داشت و داره، پیغمبر اسلام گویندش رو قبول میکرد. اگر این جمله دلالت بر حصر نمیکرد، کلمه توحید نمیبود، نفی شرک نمیکرد، پیغمبر چگونه با گفتن این کلمه اسلام و مسلمانی گوینده و اشخاص رو قبول میکرد؟ شیخ به این دلیل میگه پس استثناء داره بر حصره. بعد خود شیخ داره تو تقریرات که اگر کسی بگه نه این کلمه که دلالت بر توحید میکرد همراه بود در اون زمان با قرینه، بلا قرینه دلالت بر توحید نمیکرد، داره بر حصر نبود، قرینه همراهش بوده، یا قرینه حالیه، مثل که طرف از حالش معلوم بوده، بوتش رو بر می داشت و مینداخت رو زمین و لگد رو بوتش می زد و تو سرش می زد و بعد می گفت ای وای لا اله الا الله. خب با اون حالت این جمله رو می گفت، اون حالت اقبال به اسلام، اعراض از شرک و حالت ورود و دخول در حوزه اسلام، اون حالت قرینه بود، ولذا این جمله با اون حالت دلالت بر حصر و اختصاص میکرد و پیغمبر هم به همین جهت قبول میفرمود. یا نه قرینه مقالیه داشت، شاید یک قولی گفتاری هم دنبالش بوده همراه این کلمه که لا اله الا الله، بعد انی اتبرعو یا ابرعو من کل سنمن و وسنن و فلان و بهمان، شاید این حرفا رو هم میگفت، تو سرش هم میزد، بعد این جمله رو هم میگفت. شیخ میگه اگه کسی اینجور بگه، بگه این جمله که دال بر حصر و اختصاص بوده و شد کلمه توحید همراه بوده با قرائن یا حالی یا مقالی، معلومه شیخ داره که دعوای وجود قرینه در اون زمان حالیه مقالیه، این دعوا حالا من تعبیر یادم نیست، در غایت سخافت، سخافت توی حرف شیخ هست، سخیف، در غایت سخافت این دعوا، دعوای مفت بی ربطی، میگه نه خود این کلمه بلا قرینه کلمه توحید بود، گوینده که این کلمه رو میگفت بلا قرینه چون دل بر حصر بود پیغمبر اسلام و مسلمانیش قبول میکرد. آخون علیه الرحمه میگه از این جواب دومی که به ابو حنیفه دادیم، نه جواب اول، از این جواب دومی که به ابو حنیفه دادیم، گفتیم لا صلاة الا بطهور دلالت بر حصر میکنه، اما چی نمیکنه، اما برای خاطر چی؟ برای خاطر وجود قرینه است که دلالت بر حصر نیست. از این جوابی که به ابو حنیفه دادیم، جواب کلام شیخ هم میگه معلوم میشه، شیخ که میگه این کلمه یه طیبه دال بر حسره، میگیم که بله دال بر حسره، ولذا پیغمبر اسلام و مسلمانی قائل رو قبول میکرد، اما این دلالت بر حسر برای خاطر وجود قرینه بوده، یا حالیه یا مقالیه. حالیه از کردن به اون شکل که طرف مدتها سالها بت پرست بوده، بتش رو بر میداد جلوی پیغمبر زیر پا میذاشت، لگد روش میزد، بعدم با آه و ناله و تضرع و عجز و لابه و ندامت و فلان به امام میامد، خب معلوم بود که میخواد بگه فقط یه خدا هست دیگه، با اون قرینه این کلمه داله بر حسره نه بلا قرینه. یا مقالیه بوده قرینه که خب مقالیهش برای ما نقل نشد، می آمدن لا اله الا الله بعد نهنو یا انا اتبره یا ابره من کل وطن و سنمن و امثالش. او حرف شیخ را آخون نادیده گرفته، شیخ گفته که دعوای قرینه خیلی سخیفه، دعوا مفته، خیلی بیربطه. آخون میگه نه، این اگر دلالت بر حصر میکنه یا میکرد به خاطر اون قرائن بوده، کما اینکه لا صلاة الا بطهور که دال بر حصر نیست به خاطر قرائن بوده، اون نیستش این هست. قیاس اونجا قرینه داره کاره، اونجا قرائن تو کار. اشکال فی دلالت ها رو بگیم، اشکال معروفیه، خیلی جاها گفتن، مفسرین گفتن، فقها گفتن، حتی اصولیین گفتن، اون چون قرینه داره دیگه، بله چون قرینه است دیگه، بله نه دیگه، نه دیگه. آخو میگه این دلیل دلیل نیستا، میگه استثناء دال بر حسره چون وضع شده و تبادر، اما دلیل شیخ دلیل نیست که کلمه لا اله الا الله از این که دلالت بر حصر بکنه، میگیم بله میکنه، اما با بوده قرینه، شاید قرینه بوده اونجا. این اشکال معروفیه که لا اله، این دلیل دلیل نیستا، اینه میگه استثناء دلالت بر حصر و اختصاص میکنه، اما نه به این دلیل. اینجا اگر اون که ابو حنیفه گفته دلالت بر حصر نیست استعمال شد، اون قرینه داره، اینجا هم قرینه داره، اینجای به خصوص قرینه ممکنه باشه، نه اینکه مدعا خراب باشه. اشکال لا اله الا الله، لا نفی جنسه، اله منصوب اسم الله دیگه، میدونید دیگه. خب اینجا خبر لا کو، خبر لا محذوف دیگه، خبر لا محذوفه. ما یه وقتی در ادبیات میخوندیم و بابل اونجا خیلی سال دیگه. یه مدت سیوتی هم من برای بعضی طلبه ها میگفتم همون زمان، و یه خورده قراشمیش بود از جهت اینکه استاد کم بود. ما به این آیون علما گفته بودیم که درس ما رو بگید، یکی از آیون گفتن نه اون آقا بگه، یه آقای رو تعیین کرده بودن. و اون آقا رو گفتیم که این از عهده درس بر نمیاد، گفتن بر میاد. سن و سال کم بوده، خود لجبازی بود، مال ما واقعیت بود. بعدم گفتن نه، گفتم که من یک سوالی از این آقا میکنم، پیر مردی بود بنده خدا، اگر این رو درست جواب داد خب ما پیش ایشون حاضریم درس بخونیم، و اگر نه نه. جمع شده بودن علما، هیئتی داشتند و اون پیر مردم دعوت کردن، ما رو هم خواستن. سر همین لا نفی جنس بوده، یه شعری در الفیه است که و مفردن نعتن لمبنین یلی، که همین جاست معمولا لا اله ففته اون سبن اورفع تعدلی. من گفتم خب این شعر رو ایشون معنا کنه، اگه درست معنا کرد من خدمت ایشون حاضرم درس بخونم. خواستیم متول بخونیم، معالم بخونیم، چی بخونیم. خب جمع بودن این بنده خدا، پیرمرد موند، سخت موند دیگه، هر چه فکر کرد از این و از اون ور. و مفردن نعتن لمبنی یلی ففته اون سبن اورفع تعدلی. خود اون حضرات هم یه خورده گیر کردن، یکیشون که خدا رحمتش کنه مرد بزرگوار و خب مسن و محاسن سفیدی بود و فاضل بود، او به زحمت تا حد این رو معنا کرد. گفتیم خب با این وضعیت هازا فراق و بینی و بینک دیگه، به این پیرمرده گفتیم خب ایشون این طوریه نمیتونه این رو معنا کنه، من چگونه پیش ایشون درس بکنم؟ الا اله لا لا نفی جنسه، اله هم که اسم الله دیگه، خبرش کجاست؟ خبرش محذوفه میگن، حالا اگه درست باشه، چون احتمالا داره که اصلا خبر نخواد اینجا. حالا این که میگن خبر که محذوفه، یا موجودونه از افعال چی میگن؟ مقدر میگن، چی میگن؟ افعال چارگانه، کون است و ثبوت است و وجود است و حضور. افعال عموم نزد ارباب عقول کون است و ثبوت است و وجود است و حصول، نه اون زمان ها میگفتن. یا موجودون مقدره یا ممکنون، هر کدام باشه گیره. بگی لا اله موجودون الا الله، یعنی الهی وجود نداره مگر یه دونه، همون الله. الله وجود داره، بقیه چی؟ وجود ندارن. نفی وجود سایر اله شد دیگه، و اثبات وجود الله شد. نفی وجود مساوی با نفی امکان نیست. پس از این جمله استفاده نمیشه که وجود سایر اله امکانم نداره، نمیکنه، وجود نگرفتم. امکنت ولم توجد، هاشم عبدالله دیگه، امکنت ولم توجد. پس این جمله دلالت بر نفی امکان، امکان وجود سایر خداها نمی کنه. یعنی سایر خداها هم پس میشه ممکن الوجودن، اما هنوز این بیچاره وجود پیدا نکردن، ولی ممکن هستن. اگر نه، شما ممکنون مقدر بگیری، لا اله ممکنون الا الله، این معناش اینه که الله تعالی وجودش ممکنه، بقیه غیر الله تعالی وجودشون امکان نداره، محاله. این از این جهت خوبه که نفی امکان از سایر اله کرده، اما تو اثباتش اثبات امکان کرده برای الله، گفته الله ممکنه پیدا بشه، اما حالا وجود دارد یا نه ساکته. این اشکال معروف در این کلمه لا اله الا الله. بنابر این که اله به معنای معبود باشه، لا اله ای لا معبود الا الله، لا معبود موجود الا الله، لا لا معبود ممکن الا الله. نسبت الله وجودش ثابت شد، اما امکان اله نفی نشد. ممکن بگیری عقد سلبیش خوبه، نفی امکان اله شد اما اثبات وجود الله نشد، اثبات امکان الله شد. این هم ممکن، اون هم ممکن نیست، این ممکن. یه اشکال معروف اینجا، بحث زیاده، بخوای تحقیق کنی و وارد بشی طولانی میشه. حالا متصل منقطع از اینجا گیر نداره، متصل باشه دیگه. نه معبود دیگه، لا اله اله معبوده، این تو توضیح دادیم دیگه. مگر این معبود، بله واقعا معبود در واقع شعنی دیگه، معبود واقعی که نمیشه باشن، لا اله نیست. خب بله، این معبودی وجود نداره غیر از الله دیگه. نه یعنی نه، او که بعد تکوینن عملا که چرا، خب سنم بوده، وسم بوده، بوتم بوده، نه این مناش این نیست. البته این یک نکته ای داره که نمیخواستم تو اون بحث برم، که اصلا اله رو به معنی معبود میگیرید یا به معنی واجب الوجود میگیرید؟ عمده اونه، اون دیگه نمیخواستم وارد بشم، اون وارد بشم خیلی طولانی میشه. اون اشکال شما تو اون فرض اشکال خوبیه، اشکال با آخونده که اساسا نزا در معبود بود یا نزا در واجب الوجود بود، در چی بود؟ حالا حالا من عرضم تمام بشه. این حرف آخون، آخون جواب میده که آقا اله به معنای واجب الوجوده، اله به معنای واجب الوجوده نه معبود. لا اله الا الله خبر محذوف هم موجودون نه ممکنون. لا اله ای لا واجب الوجود موجودون الا الله، واجب الوجود موجود نیست مگه یه دونه، مگه یه دونه. اینجا با آخون اشکال میشه که ایشون واجب الوجود مقدر میگیره، ولی خب آیون میگه معبود مقدره، نه من اون آیون میگه معبود مقدره، ایشون میگه واجب الوجود مقدره. خب لا واجب الوجود موجود الا الله، واجب الوجود فقط یک دونش موجوده، بقیه واجب الوجودها اونا جعلی اند و قلابی، اونا وجود ندارن، اونا زعمی اند، وجود ندارن. اگه بگی خب وجود ندارن نفی امکان نکرد، نفی وجوب کرد، وجود کرد، میگیم نه دیگه واجب الوجود اگر وجود نداشت معلوم میشه امکانم نداره دیگه. چون خوندید در بدایه در نهایه، اگر موجودی واجب الوجود شد به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهاته، در واجب الوجود، واجب الوجود به ذات امکان، استعداد، حالت منتظره، ماده، قابلیت، قوه، اینا همه راه نداره. در حریم واجب الوجودی امکان، ماده، قابلیت، حالت منتظره که هی تو دالان این باشه که وجود پیدا بکنه، تو دالان این باشه که عالم بشه، تو دالان این باشه که قادر بشه. شدن اونجاست، شدن سیروره اونجاست، معقول نیست دیگه. پس اگر واجب الوجود است و وجود نداره، بدان که امکانم نداره دیگه. اگر امکان میداش، امکان او مساویس با چی؟ با فعلیت دیگه. امکان در ما هست که گاهی امکان است و به فعلیت میرسه، گاهی امکان است به فعلیت نمیرسه. امکان داره که ما چه بشیم نمیشیم، امکان داره که چه بشیم بعد از مدتی میشیم. این شدنها نشدنها این در ماها، اما در واجب تعالی امکان معنا نداره. اگر وجود نداشت، بدان که امکان نداره. چون اگر امکان داشته باشه، امکان او مساوی با فعلیت با وجوبه. امکان در واجب الوجود امکان عام، نه امکان خاص. امکان عام در واجب این عدم امتناع، یعنی مساویس با وجود، با وجود دیگه، با فعلیه. پس ایشون این دقیقه میگه البته لینکه خب اینجا حرف از کدام حرف زیاده که لا اله لا واجب الوجوده یا لا معبوده. اون مشرکین سر واجب الوجود دعوا داشتن یا سر معبود دعوا داشتن؟ اونا میگفتن به این که غیر خدا معبودهایی هستن، بعدم الا لیقرب اونا اندالله زلفا، میگن اینا واجب الوجود نیستن معبودن. حالا این جواب آیا خونده عرض کنم این بحثم تا اینجا تمام شد. حالا نه معبود، نه او همون گفتن دیگه، باید میشه توجیه کرد معبود واقعی حقیقی که واقعا معبود باشه، لایق باشه برای معبودیت. حالا عرض کنم که فلا یعبعو بما ان ابی حنیفه، اعتنا نمیشه به اون سخنی که از ابی حنیفه نقل شد. من عدم الافاده، گفته که جمع استثناء افاده یه حس و اختصاص نمی کنه. خب دلیل ایشون چیه؟ محتجن به مثل لا صلات الا به طهور. تقریب استدلال رو ایشون نکردن، در حاشیه ملاحظه کنید منم توضیح دادم تقریب استدلال ابو حنیفه رو. ضروره، این ضرورت تعلیل لا یعبعو. خب چرا حرف ابو حنیفه درست نیست؟ ضرورت ضعف احتجاجی اولا، استدلال ابو حنیفه اولا ضعیفه. چرا ضعیفه؟ به کون المراد من مثله، مراد از مثل این ترکیب که در صدد اثبات یه جزء، یه شرط در کنار بقیه اجزا و بقیه شرایط. خب مراد از مثل این اینه که انهو شنچین است لا تکونو صلات التي كانت واجده لاجزائها و شرائطها المعتبر فيها، که اون اجزا و شرائط معتبرن فيها در صلات. لا تكون این صلات تامه صلاتن الا اذا كانت واجده للطهاره، و بدونها بدون طهاره لا تكون صلاتن علا وجهن، اصلا صلات نیست، حتی اسم صلاتم بر او صادق نیست، یعنی حتی صلات فاسد. لا تکونو صلاتن، ای لا صلاتن مطلقا، لا سیه ولا فاسده، اسم صلاتم برش منطبق نیست. علا وجهن، بنابر وجه کدومه؟ ای علال قول به صحیحی. و صلاتن تامتن، یعنی و بدونها لا تکونو صلاتن تامتن معمورن بها علا آخر، ای علا وجهن آخر، بنابر اعمی، بنابر اعمی صلات هست، اما تام و صحیح و مؤثر و مأمورم به نیست، چون مأمورم به با صحیح باشه نه فاسد. اولا. و ثانیا استعمال با قرینه، این استعمال استثناء در غیر اختصاص با قرینه کما فی مثل ترکیب، همچنانی که این استعمال با قرینه انجام گرفت در مثل این ترکیب حاضر. خب کدوم ترکیب؟ مما علم فیه الحال، از اون ترکیبی که در او حال وضعیت معلومه. اینجا وضعیت چی معلومه؟ معلومه که صلات چندین اجزا داره، چندین شرائط داره. مگه میشه فقط طهور باشه تنها؟ بس معلومه که اجزا و شرائط دیگه هم داره. بعد اینجا با این قرینه استعمال در عدم اختصاص شده اشکال نداره. استعمال استثناء در عدم اختصاص با قرینه خاصه مثل اینجا لا دلالت له، نیست دلالتی برای این استعمال در عدم اختصاص با قرینه علا مدعا، بر مدعای ابی حنیفه اصلا. مدعاش اینه که استثناء اساسا دلالت بر حصر و اختصاص نداره، حتی بدون قرینه مخالف. نه اینجا که دلالت بر حصر و اختصاص ندارد، با قرینه نداره، نفی اخص نفی اعم نمی کنه. این دلیل نیست که استثناء ابدا دلالت بر اختصاص نداره حتی بی قرینه. نه بی قرینه دلالت بر اختصاص هست، اینجا با قرینه خاصه دلالت بر اختصاص نیست. و منهو، از این جواب دومی که به ابو حنیفه دادیم که گفتیم استعمال اینجا در عدم اختصاص برای خاطر قرینه است، نه همینطور قدن قده انهو شنچین است لا موقع للاستدلال على المدعا. مدعا چیه؟ مدعا نه مدعای ابو حنیفه، مدعای خودمون که دلالت استثناء بر هست بره. نیست موقع برای استدلال بر این مدعا استدلال بشه به قبول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. قبولش چی را؟ اسلام من قال کلمت التوحید. از این که پیغمبر اسلام اونا رو قبول کرده، این دلیل نیست که لا اله الا الله دال بر حصر وضعن. نه اونجا یمکن کسی بگه، آقا یمکن کسی بگه اونجا که قبول کرده توحید رو فهمیده حضرت، قرینه تو کار بوده یا حالیه یا مقالیه. لامکان دعوا این که دلالت این کلمه طیبه، کلمه توحید بر توحید، کان یا کانت اون دلالت به قرینه حال یا مقال، این دلیل نمیشه. دلیل بر مدعایمون هم وضع و تبادر دیگه، اون تبادری که ایشون قبلا گفته بود لل انسباق عند الاطلاق قطعا دیگه، همون تبادر هست که دلاله هست. ول اشکال فی دلالت این کلمه طیبه علیه بر توحید، این الاشکال مبتدا، خبر این الاشکال عرض کنم که مندفع اونه که سه سطر مونده به آخر صفحه میاد. مندفع اون، تا مندفع اون این وسط بیان اشکاله، بیان اشکاله. اشکال در دلالت این کلمه علیه بر توحید، اشکال بیانش چیه؟ به این با بیان اشکاله، به این تا اون مندفع اون، به این که خبر لا لا نفی جنس اما چی داره؟ یقدرو ممکنون او موجودون، یا ممکن یا بود. و علا کل تقدیرن، چه ممکن چه موجود، لا دلالت الله بر این کلمه علیه بر توحید. چرا؟ اما علال اول اگه ممکن مقدر بگیری فانهو هینا ازن شنجینه است این هنگام لا دلالت لها نیست دلالت بر این کلمه الا بر اثبات امکان وجود خدا و نفی امکان وجود غیر خدا. اما اینکه این خدای ممکن هست یا نه، نه این رو دال نیست، میگه فقط امکان داره. رب ممکنه اینکه لا یکونو موجودن، امکان اعم از وجوده، اثبات اعم اثبات اخص نمی کنه. بله، امکان وجودی تبارک تعالی لا وجودش، وجودش اثبات نمی کنه. و اما علی ثانی که موجود مقدر باشه، فلان این کلمه به این دلت با عقد مستثنا، با عقد مستثنا علی وجود خدای متعال، ال که لا اله موجود الا الله، الله موجود بقیه موجود نیستن، الا انه لا دلاله به این کلمه بر عدم امکان اله دیگر. میگه الله موجوده، بقیه هنوز وجود پیدا نکردن، ولی خب ممکنه وجود پیدا بکنن، این امکان رو نمیزنه. اشکالای بی ربطی که اینا از عدم توقل یا ورود در بعض مسائل عقلی، اشکالای این شکلی وقت رو میگیره، اشکال بی اساس. اگه میفهمید که واجب الوجود به کی میگن، دیگه ممکن است و موجود نشد، خدای ممکنه که موجود نشه، خدا نیست، واجب الوجود نیست. مندفع اون، این مندفع اون خبر علشکا به ان المراد من الاله معبود نیست، که اینجا با آخون اشکال شد که نه معبود هست. خب حالا اله واجب الوجوده و اینجا مرغوم بده همینجا، و اون مقدر هم موجودون نممکنون، چون این دیگه این مبهم گذاشته، چون مستشکل گفت یا ممکن یا موجود، این یا شو نگو کدومش. لذا ما از اون حاشیه کوچولویی که گای زدیم به همین حاشیه کفایه خودمون، همینجا کفایه هست، نوشتیم که بله این واجب الوجوده و مقدر هم موجودون نممکن. خب و نفی و ثبوتهی و وجودهی فی الخارج و اثبات و فرد منهو فیه و هو الله یدل بالملازمه. خب واجب الوجود فقط یک فردش وجود داره، بقیه افرادش وجود ندارن. این که میگه ندارند یک دلالت مطابقه داره، بقیه افراد وجود ندارن، یه التزام داره، بقیه ممکن هم نیستن. چون اگه واجب ممکن باشه، امکان خاص نیست، امکان عامه، مساوی با فعلیت، مساوی با وجود. در واجب این نکتهش این هستم، حالت منتظره ماده، امکان استعدادی، خود نطفه علقه میشه، علقه مزغه میشه، چی میشه، ثم منشنا و خلقا آخر دیگه، این سیروره ها شدن ها دیگه، این مرهون اون قوه است و ماده است و امکان استعدادیه که هی این امکان ها به فعلیت میرسن. این نسیه ها نقد میشن، این نسیه ها در دار هستی با تکامل، حالا یا تکامل علمی یا تکامل فلسفی، حرکت جوهری، این نسیه ها نقد میشن. هی قوه مرتب در حال فعل شدنه، هی امکان در حال فعلیت تو همه موجودات غیر مجردات، اینا که ماده دارن همیشه در دالان انتظار سیروره و شدن ها دیگه. و این حالت انتظار در واجب الوجود که نمیشه باشه، که اون که دیگه امکان نداره، که اون اشکالات و سر به امکان در میاره اگه اونطور باشه. و نفی ثبوت، عرض کنم که واجب الوجود و وجود این واجب در خارج که نفی کردیم لا اله، و اثبات یک فرد منهو از این واجب فیه در خارج و هو و اون یک فرد الله تعالی، این یدل بالملازمت البینه. بر چی یدل؟ بر امتناع تحقق اون، عرض کنم که واجب الوجود در ضمن غیره غیر الله تعالی تبارک و تعالی. ضرورت انه لو لم یکن ممتنعا، این نکته داره که میگه لو لم یکن ممتنعا، نمیگه لو کان ممکنن، چون امکان در واجب امکان عام، امکان عام این عدم امتناع، و در واجب مساویس با وجوب و فعلیت وجود، در ممکن خاص مساویس با ممکن امکان خاص دیگه. ضرورت انه لو لم یکم، اگه ممتنع نباشه، لوجد، اگه ممتنع نبود حتما وجود پیدا میکرد، لکونی من افراد واجب الوجود، از افراد ممکن که نیست که اگه ممکن باشه و ممتنع نباشه حتما باید باشه، از این که نیست معلوم میشه که این ممتنع محاله که فرد دیگه پیدا بشه. ثم ظاهر اینه که دلالت استثناء بر حکم، این که وعده دادیم که آیا مفهوم یا منطق اینه، این چیزی نداره. دلالت استثناء بر حکم در طرف مستثنا، که اگه مستثنا نفی حکم مستثنا اثباته، اگه او اثبات این سلبه، استثناء دلالتش بر حکم در طرف مستثنا بالمفهومه، اول اینه میگه، و انه و اینکه حکم در طرف مستثنا لازمو با اضافه خصوصیت الحکم فی جانب المستثنا من، لازمه خصوصیت حکم در جانب مستثنا من، که خصوصیت حکم اون حصره، اون اختصاصه، لازمه اون حکم در طرف مستثناء. اگه نیامدن اختصاص داره به قوم غیر زید، پس زید باید آمده باشه. اگه آمدن اختصاص داره به قوم غیر زید، پس زید باید نیامده باشه. علتی، اون خصوصیتی که دلت علیها بر اون خصوصیه، الجملت الاستثنائیه، که اون خصوصیت حصره، از حصر حکم در مستثنامن مفهوم حکم مستثنا زایده میشه. نعم لو کانت دلاله، ای دلالت استثناء، فی طرفه، ای فی طرف المستثنا، به نفس الاستثناء، نگید استثناء، اگه دلالت جمله استثنائیه در طرف مستثنا، اون دلالت به خود استثناء و الا باشه، یعنی خود الا دلالت بر حکم مستثنا میکنه، نه اون خصوصیت و مفهوم، لا به تلک الجمله، نه به اون جمله و اون خصوصیتی که جمله استثنایی باشه، کانت دلالت حکم، دلالت بر حکم مستثنا، کانت چی؟ بالمنطوق، منطوق خود الا، این لفظ الا، جا عن القوم الا زیدن، الا دلالت بر حکم زید میکنه که زید نیامد، این نیامد مفاد الا، نه مفاد خصوصیت حکم مستثنامن که اون حصر و اختصاص و چه منطوق دیگه. کما هوه، این مطلب که دلالت بر در طرف حکم مستثنا به خود استثنا باشه و منطوق باشه، کما هوه این که منطوق باشه، لیس به بعید، و انکان تعیین و ذالک لا یکاد و یفید، حالا ما زحمت بکشیم خودمون رو خسته کنیم، ثمره چی؟ بالاخره جمله استثنائیه دال است بر حکم،
در طرف مستثنا که این حکم نقیض حکم مستثنا منه. حالا یا مفهوم یا منطوق ثمره فقهی نداره. چرا؟ چون ما نداریم یا ایها الذین آمنو یه جایی مثلا منطوق موضوع شده باشه برای حکمی، مثل خمر، مثل صلات. یا مفهوم در یک جای روایتی، آیه، حدیثی موضوع حکمی شده باشه که این مفهوم الاس بلاس حرام یا حلاله. اینه که پس ثمره فقهی نداره، چون المفهوم و المنطوق لیسا عنوانین و موضوعین لحکم من احکام شرعی که من بشناسیم که این مفهوم فلان مد. ثمره اصولی هم نداره. چرا؟ مگر مسلک قدما. اگه گفتیم منطوق اظهر از مفهومه، خب منطوق باشه ثمره داره، مفهوم باشه ثمره داره. اما این مسلک، مسلک قدماست، مسلک قدیمیه. خوندید همه جا که ملاک اظهریت در تقدیم، نه منطوق مفهوم. ربما یکون مفهوم اظهر، ربما یکون منطوق اظهر، ربما یکونان متساویان. ثمره اصولی هم نداره. والحمد.